مرد می‌خواست که تا افطار دوام بیاورد و از پا در نیاید، اما خدایی اغلب همسایه‌ها و اهل محل روزه‌دار بودند و سفره سحر و افطار برپا بود. بعضی‌ها خودشان را به کاری و جایی سرگرم می‌کردند تا وقت اذان و افطار برسد و آتش و گرما و روزه کمتر آنها را اذیت کند. یک روز هنوز سفره افطار پهن بود که یک باره خبر آتش گرفتن سینما رکس که سینمای قدیمی در خیابان اصلی زند بود مثل بمب در تمام شهر پیچید. سفره افطار پهن ماند و همگی سراسیمه به سمت سینما روانه شدیم. نمایش فیلم اجتماعی گوزنها به کارگردانی مسعود کیمیایی و بازیگری بهروز وثوقی توانسته بود تماشاچیانی بیش از حد معمول اما کمتر از ظرفیت اصلی داخل پرانتز 700 نفر را به سینما بکشاند. آخرین سانس رأس ساعت 9:30 دقیقه شروع و 400 بلیت آن فروخته شده بود. یک ساعت از فیلم نگذشته تماشاچیان در محاصره آتش قرار می گیرند. سینما فقط یک در ورود و خروج داشت که متاسفانه هنگام وقوع حادثه قفل و سه در کوچک دیگر هم که سالن نمایش را به سالن انتظار مرتبط می کرد بسته بودند. سالن پخش فیلم تنها یک در اضطراری داشت که فقط چند نفر با بدن نیمه سوخته توانسته بودند آن را پیدا کنند و از مهلکه جان به در ببرند. آبادان در بهت و حیرت و ترس فرو رفته بود. تمام شهر عزادار و داغدار شده بود. اول شب بود. در بسیاری از خانه ها بعضی از اعضای خانواده هنوز به خانه نرفته بودند. با شنیدن خبر آتش سوزی خانواده های بسیاری نگران و سراسیمه با پای پیاده یا با ماشین های شخصی و وانت و تاکسی به سمت سینما سرازیر شده بودند. آمبولانس های بسیاری آژیرکشان به طرف سینما رکس در حرکت بودند. همه به سمت سینما که به گوری بزرگ تبدیل شده بود می دویدن. بوی گوشت سوخته در تمام شهر پیچیده بود. صدای ناله و گریه و همهمه ها به هم آمیخته شده بود. بعضی از جسدها را از باقی مانده لباس و ساعت شناسایی کردند. تا ساعت 1:30 فقط 50 جسد را شناسایی کردند و کنار هم چیدند. عده‌ای مات و مبهوت زیر نور کمرنگ ماه به جسدهای سوخته خیره شده بودند. اما چطور می توانستن از میان این همه جسد بی صورت و آتش گرفته عزیزان از دست رفتهشان را جستجو کنن؟ از بوی گوشت جزغاله شده به تهوع افتاده بودم. در میان جسدها می شد کودکانی را تشخیص داد که در آغوش مادرانشان سوخته بودند و جدا کردنشان ممکن نبود. انگار که در هم ذوب شده بودن. در آن هوای دم کرده که بوی مرگ در آن منتشر بود، شب اهریمنی آبادان در میان شیون و زاری مردم به صبح می رسید، بی آنکه شهر به خواب رفته باشد. انگار روز محشر بود. هر کسی عزیزش را صدا می زد، اما دریغ از آنکه پاسخی بشنود. بعضی از خانواده ها مثل خانواده رادمهر 11 نفر را از دست داده بودند که 10 نفرشان خواهر و برادر بودند. جعفر سازش که 5 فرزند 11 تا 23 ساله‌اش را در این آتش سوزی از دست داده بود، یک سر فریاد می زد. نمی دانم فرزندانم قربانی چه شدن. درهای بسته سینما را حتی با چکش هم می شد شکست و مردم را نجات داد. اما وقتی برای نجات بچه هایم فریاد می زدم، یک نفر با چوب مرا از حادثه دور کرد و به من گفت همه دارن می سوزن، برو کنار. 150 نفر از قربانیان را نتوانستند شناسایی کنند. قبرستان هم آمادگی پذیرش این همه جنازه را نداشت. بناچار در یک گور دست جمعی آنها را به خاک سپردند. از هجله نودامادان خبری نبود و قبرها با پارچه سیاه پوشیده شدند و تمام گلفروشی‌ها گل‌هایشان را به رسم احترام به این گور دست جمعی هدیه کردند. حتی یک شاخ گل در گلخانه ها نمانده بود. از آن پس گور دست جمعی شهدای سینما رکس محل دیدارها و ملاقاتهای سیاسی شد. حالا دیگر ترسمان کاملا ریخته بود. داغداران آنقدر بد حال بودند که نای نفس کشیدن نداشتند. اما در مسیر برگشت همه یک صدا فریاد می زدیم: نه ذلت، نه خاری، آزادی، آزادی. یا می گفتیم: توطئه و جنایت آغاز خون و وحشت. بخشی از شعارها علیه رزمی داخل پرانتز رئیس شهربانی بود. به او ناسزا می گفتیم و او را عامل اصلی این فاجعه می دانستیم. در مقابل سیل خشم و غرش مردم، مامورها دست از پا خطا نمی کردن و فقط تماشاچی بودند. خبرگزاری های رسمی دنیا وارد شهر شدند و آتش سوزی سینما رکس را با 377 کشته در فهرست مرگبارترین آتش سوزی های قرار دادند که از جنگ جهانی دوم تا آن زمان در اماکن عمومی اتفاق افتاده بود. آتش سوزی سینما رکس ایران را تکان داد و تبدیل به یک فاجعه ملی شد. چند روز بعد جمعیت حقوقدانان طی بیانیه‌ای با تأکید بر مقصر بودن دولت در آتش سوزی سینما رکس اعلام کردند: مگر ممکن است در شهری که دارای عظیمترین تأسیسات نفتی است و مجهزترین سیستم آتش نشانی را دارد، اتومبیل‌های آتش نشانی بدون آب بمانند؟ با این وجود کرارن سازمان اطلاعات و امنیت رژیم شاه نیروهای انقلابی و علما را عاملین این اقدام ضد انسانی اعلام می کرد. سه روز بعد از فاجعه سینما رکس، حضرت امام رحمت الله علیه پیام دادند: این فاجعه شاهکار بزرگ شاه برای اقفال مردم در داخل و خارج است و اینکه آتش را به طور کمربندی در سراسر سینما افروختند و بعد توسط ماموران درهای آن را قفل کردن کار اشخاص غیر مسلط بر اوضاع نیست. آیا تا کنون غیر از شاه که هر چند وقت یک بار دست به کشتار وحشیانه مردم می زند، کسی این قبیل صحنه ها را به وجود آورده است و یا خواهد آورد؟ شبها چراغ خانه ها و کوچه ها روشن و همه نگاه ها منتظر بود. داغ دیدگان هر روز به سینما رکس می رفتن. در کنار قتلگاه می نشستند و روزه می خواندند و به سر و سینه می کوبیدند و مجازات قاتلان عزیزانشان را می خواستند. مساجد شهر خالی نمی شدند و تمام در و دیوار شهر از اعلامیه تحریم قربانیان سینما رکس پر شده بود. سال 1357 ماه مهر و مدرسه و کتاب و معلم و مشق با شعارهای انقلابی مردم که نمی‌خواستن زیر بار ظلم و زور باشن در شهر کارگری و نفتی آبادان آغاز شد. با مرگ این 377 نفر قربانی بیگناه شهر از خواب بیدار شد. بهای بیدار شدنمان چه سنگین بود. آنقدر سخت و بد از خواب پریده بودیم که دیگر هیچ قدرتی نمی توانست ما را خواب کند یا چشمهای من را ببندد. هر شب در حسینیه اصفهانی ها با وجود حکومت نظامی و تذکرات مکرر ماموران ساواک همراه با مردم داغ دیده تجمع می کردیم و در پایان به خیابانها ریخته و با شعارهای آتشین عوامل رژیم را رسوا می کردیم. خانه بی بی معروف بود به حسینیه سیدالشهدا. می گفت خشت اول این خانه با تربت کربلا ساخته شده. وقتی بابا بزرگ به زیارت کربلا مشرف شده بود، یک انگشتر شرف الشمس به عنوان سوغات برای آقا و یک مش خاک کربلا برای خودش آورده بود و در آنجا 50 متر زمین 3 اتاق 6 متری ساخته و بالای سر در آن خانه نوشته بود هازا من فضل و ربی. در آن خانه 50 متری هر سال 10 شب عاشورا، مراسم روزه و گهواره علی اصغر علیه السلام و هجله قاسم و علم سید الشهدا با برگزار می شد. سه دیگه حلیم بار می گذاشتن و نوه خانی و سینه زنی و سنج و دمام با شور و حرارت برقرار بود. حسینی بی بی پاتوق نوه خانها و سینه زنهای ماهر شده بود. سقای سید و شهدا هم نمی گذاشت کسی از آن کوچه تشنه لب عبور کند. اخلاق خوش و نفس گرم خاندان بی بی خانه بی بی را خیمگاه عزای امام حسین و خاندانش کرده بود. یواش یواش بوی محرم و قربت حسین علیه السلام و کربلا می آمد. محرم فرصتی بود تا دردهای من را به دردهای کربلا پیوند بزنیم و با این درد جامعه دین و انقلاب بتن کنیم. بی بی در تدارک عزاداری سید و شهدا بود و مطمئن که این روزه ها گره گشاست و همه چیز بعد از دهه عاشورا حل خواهد شد. می گفت اشکال کار شما اینه که اعتقادتون ضعیفه و همه ی مشکلاتو خودتون می خواید حل کنید. مشکل گشا سالار شهیدانه. او به این حرف قلباً اعتقاد داشت. مراسم عزاداری را طوری برگزار می کرد که هر ره گذری بر در آن خانه مکس می کرد. روزه دهه عاشورای آن سال بی بی کاملاً حماسی و سیاسی شده بود. بیشتر کسانی که پای منبر می نشستن جوانها بودند که حرف از رسالت خون امام حسین علیه السلام و روزگار امروز می زدن. راستی که چقدر روزه های بی بی باطن او را صیقل داده و ضمیرش را روشن کرده بود. حوادث بعد از دهه عاشورا مشکلات را آسان‌تر و راه را هموارتر می‌کرد. وقتی به صورت خانوادگی به تظاهرات و راهپیمایی می‌رفتیم، حتی بی بی نیز همپای ما بود. مردم کسانی را که به راهپیمایی نمی‌آمدند یا مانع آمدن بقیه می‌شدند، ساواکی خطاب می‌کردند. با وجود اینکه مرکز استان خوزستان اهواز بود، به دلیل وجود پالایشگاه و اهمیت اقتصادی شهر آبادان، سازمان مرکزی اطلاعات و امنیت یا همان ساواک استان در آبادان قرار داشت. جمعیت تظاهرکننده ساواک و اعوان و انصارش را به انزوا کشانده بودند. حوادث سیاسی و جابجایی‌های پی در پی نخست وزیرها و فرار شاه و فرح نوید بخش پایان رژیم ستمشاهی و آمدن امام بود. اما بعضی ها فکر می کردن مثل 28 مرداد 1332 باز هم شاه بر می گردد و برایش آش پشت پا می پختن. او فرار کرده بود، اما هنوز ماموران نظامی دور مجسمه او مسلح ایستاده بودند. در خیلی از شهرها مجسمه شاه را انداخته بودند، اما در آبادان به زور اسلحه از مجسمه او محافظت می شد. عصر یکی از روزهای دیماه بود. سلمان و محمد شتاب زده به خانه آمدند و به سرعت با ماشین رحیم به میدان مجسمه رفتیم. لحظه به لحظه به جمعیت تظاهر کنندگان اضافه می شد و سرانجام هجوم و فریادهای مردم مجسمه سنگی شاه را در هم شکست و فرو ریخت. یک شب که قرص ماه کامل و سرها همه به سوی آسمان بود، این حرف که عکس امام توی ماه پیدا شده زبان به زبان می گشت، به سرعت به کریم که دانشجوی مهندسی عمران دانشگاه پلی‌تکنیک تهران بود و همیشه خبرهای دست اول را با نامه یا به واسطه رحیم به ما میرسان زنگ زدیم. او هم گفت قرص ماه که تهران و آبادان نداره. آره، اینجا هم ما داریم عکس امامو توی ماه میبینیم. حتی اونایی که تو آمریکا هستن هم عکس امامو تو ماه میبینن. هیچ کس در خانه نمانده بود. ساعتها به ماه خیره بودیم. آنچه می دیدیم درست بود. تصویر امام که در دلهای ما جا داشت، اکنون در قرص ماه قاب شده بود. از هر کوچه یا زاویه‌ای که به ماه می نگریستیم، عکس امام در ماه دیده می شد. هر کس آشنا یا فامیلی در شهر یا کشور دیگری داشت، به مخابرات می رفت و تایید می گرفت. هرچه بیشتر به قرص ماه نگاه می کردیم، بیشتر به یقین می رسیدیم. آن شب برای اینکه حتی یک لحظه تصویر امام را از دست ندهیم چشم بر هم نگذاشتیم. با آنکه تعداد خانه های دو طبقه یا چند طبقه در آبادان کم بود، برای اینکه اندکی به قرص ماه نزدیکتر شویم همه به پشت بام ها رفته بودیم و با حیرت از انقلاب و ماه و امام می گفتیم و حظ می کردیم. بسیاری از کسانی که در حاشیه شهر آبادان و خرمشهر بودند، گوسفند قربانی کردند. عده‌ای مرتب از آن می‌گفتند و راهپیمایی می‌کردند. هیجان مردم غیر قابل وصف و کنترل بود. طلبه‌های مسجد نه رد و نه تایید می‌کردند. مرتب با قوم و دانشگاه‌ها در تماس بودند. اما صبح روز بعد آیت الله جمی که آلمانه و با درایت حرکت انقلابی و اسلامی مردم شهر را مدیریت می کرد، اعلام کرد این شایعه از موهومات است، باور نکنید، دشمن به اعتقادات شما حمله کرده است و شایعه پراکنی می کند. دانشگاه های فیزیک اعلام کردند که این تصویر سایه روشن پستی بلندی های کره ماه است و هر کس می تواند بر این اساس تصویری را که دوست دارد در ذهن خود تجسم کند. نقطه پاورقی. آیت الله حاج شیخ غلام حسین جمی، عالم ابوذرمنش و مردم دوستی که نقش عمده‌ای در تبیین و تبلیغ اندیشه امام خمینی رحمت الله در سالهای دهه 40 و 50 در آبادان و خوزستان داشت. او به ویژه در یکی دو سال پایانی رژیم پهلوی محور هماهنگی نیروهای انقلابی بود و در این راه رنج ها و درد های بسیاری را به جان خرید و پس از پیروزی انقلاب اسلامی از سوی امام امت به سمت امام جمعه آبادان منصوب شد. آیت الله جمی در سالهای دفاع مقدس به ویژه در طول محاصره شهر آبادان با حضور در میان رزمندگان و مردم و برپایی نماز جمعه نقش تعیین کننده‌ای در مقاومت این شهر در برابر تهاجم نیروهای بعثی و شکست محاصره آن ایفا کرد. آن فقید سعید در سالهای پس از جنگ نیز در کنار مردم ماند تا هم مرهمی بر دردها و رنجهای آنان باشد و هم یاور آنان در بازسازی ویرانه های شهر. آیت الله جمی که نماد دینداری، اخلاق و مسئولیت شناسی بود و در تمام طول زندگی ساده زیست، مردمی ماند و دل در گروه دنیا ننهاد. سرانجام در شامگاه هفتم دی ماه سال 1387 از دنیای فانی پر کشید تا در ملکوت اعلی همنشین شهیدان و صالحان باشد. یادش جاودانه باد. ادامه مطلب. اگرچه علمای قوم و مشهد گفتند این تصویر ساخته ذهن است، اما حکایت آن عشق عمیق قلبی ما به امام بود که همه یک تصویر می دیدیم و برای من قابل انکار نبود. حقیقتاً عکس امام در ماه نبود، اما در چشم خانه ما بود. مگر نه اینکه مجنون به هر جا می رسید لیلی را می دید، به کوه می رسید، به دریا می رسید، جز لیلی کسی را نمی دید. ما می توانستیم عکس امام را در رود، در دیوار خانه، روی برگ درخت و در همه جا ببینیم. اما گروه رقیب نتوانست از حکایت این عشق به نفع خودش بهره برداری کند. رفتن شاه با چشم‌های گریان و آمدن امام و هیجان‌ها و فریادها که ماشین حامل امام را به دوش می‌کشید، حکایتش شکفتن بهار در دل زمستان داشت. میان گریه می‌خندیدیم. وقتی تصاویر ورود امام به فرودگاه مهرآباد از تلویزیون پخش می‌شد، کمتر کسی بود که گریه نکند و از میان تمام اشک‌ها اشک داغداران سینما رکس دیدنی تر بود. انگار امام آمده بود تا جگرهای داغ دیده‌شان کمی آرام گیرد. اشک می‌ریختند و بیشتر دلتنگ عزیزانشان می‌شدند. بعضی‌هایشان خود را به مزار شهیدان رسانده بودند و خبر آمدن امام را به آنها می‌دادند. رحمان هم که در زمان خدمتش در جریان انقلاب در مشهد بود، برای فرار از خدمت هر روز یک برگه فوت درست میکرد و به فرمانده یگان میداد که پدرم مرده، مادرم مرده، برادرم تصادف کرده و به این وسیله همیشه از خدمت سربازی فراری بود. وقتی سینما رکس آتش گرفت، طی نامه‌ای به فرمانده‌اش دلیل مرخصی خود را مرگ همه خویشاوندانش در سینما رکس عنوان کرد. فرمانده هم که از قبل در جریان مرگ مصلحتی خانواده بود، با مرخصی موافقت نکرده و گفته بود تو که قبل از آتش گرفتن سینما رکس همه ی جد و آبادت را کشته و مرخصی هایت را گرفته بودی، اینها را دیگه از کجا آورده ای؟ رحمان هم به ناچار از خدمت فرار کرد و دیگر به مشهد بر نگشت. با این حال او از چگونگی استفاده از تمام سلاح ها آشنایی داشت.